나쁘게 하시려. 추추오비라보 젠데고니 다리고 온데 두고래 나부데 차시러
همچنان در کنار شما یاران و همراهان صمیمی و وفادار هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. استاد ذبیح الله صفا از نخستین دانش آموختگان برجسته رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران است و همقدر و همتراز استادانی چون دکتر محمد معین و استاد پرویز ناطل خانلری. نام ذبیح الله صفا با تاریخ ادبیات بزرگ او همراه است و او را به عنوان بزرگترین مورخ ادبی مطرح می کند. تاریخ ادبیات دکتر صفا در سال 1332 تا 1369 انتشار یافت. با این حال از استاد مقاله ها و نوشته ها و ترجمه های گوناگون ادبی و تاریخی نیز در زمینه فرهنگ و ادب ایران پیش و پس از اسلام بازمانده است که حماسه سرایی در ایران، دانش های یونانی در شاهنشاهی ساسانی، سیری در تاریخ زبان ها و ادب ایرانی، دلیران جانباز، احوال و آثار ابوریحان بیرونی، حکیم فاراب، مقدمه ای بر تصوف و و بسیاری کتاب‌های دیگر از آن جمله است. استاد همچنین چند متن فارسی را نیز تصحیح و شرح نویسی کرده است. از جمله دیوان عبدالواسع جبلی، بختیارنامه، دارابنامه، ورقه و گلشاه و غیره. دکتر ذبیح الله صفا در بهار سال 1290 خورشیدی در شهمیرزاد سمنان به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه و دانشگاهی را در تهران به پایان رساند و به دانشیاری و استادی دانشکده ادبیات تهران رسید. وی در سال 1347 بازنشسته شد و از سال 1356 در اروپا زیست. و سرانجام در بهار سال 1378 خورشیدی در آلمان زندگی را بدرود گفت. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران از رادیو آزادی پای سخن زنده یاد ذبیح الله صفا می نشینیم.
به یاد رفتگان و دوستداران
درباره اینکه چطور شد بنده به نوشتن تاریخ ادبیات توجه کردم، باید عرض کنم که بیشتر حرفه دبیری و حرفه تدریس ادبیات فارسی و همچنین پرداختن به تدریس تاریخ ادبیات فارسی در دوره‌های متوسطه و بعداً در دوره تحصیلات عالیه، این باعث شد که بنده بپردازم به تهیه مقدمات یک کتاب برای شاگردها تا خودم از لحاظ تهیه دفتر تحصیلی بچه ها شاگرد ها راحت باشم و هر روز راه نیفتم با یک مقدار کاغذ و یک مقدار یادداشت و یک عده‌ای را بنشانم و مجبور کنم به اینکه یک مقدار مطالبی را که اون روز املاء می کنم اینها بنویسم. همچنان که می دانید بنده یک مدت زیادی از عمرم رو در آغاز جوانی به تدریس در مدارس متوسطه گذراندم و بعد چون در همون حال توانستم که دوره دکتری ادبیات فارسی را هم بگذرانم، بعد از چند سال راه یافتم طبعاً به، یعنی از راه امتحانات و اون مشکلاتی که وجود داشته است برای انتخاب ما برای تدریس در دانشگاه، به دانشکده ادبیات. در دانشکده ادبیات این احساس، این احتیاج بسیار شدیدتر شد. چرا؟ برای اینکه در اونجا میبایست که مطالب هم با توضیح بیشتر گفته بشود و هم مطالب بیشتری مطرح بشود و بخصوص که در عالی، یعنی در دارالمعلمین عالی و همچنین در دانشکده ادبیات، ما موظف بودیم که بیشتر در این مطالبی که مربوط به ادبیات فارسی هست و بحث درباره ادبیات یه قدری بپردازیم به جنبه فکری مطالب و نه فقط به جنبه نقلی مطالب. این بود که دروس تاریخ ادبیات به تدریج شده بود یک بار سنگینی برای خود بنده و به تدریج هم کلاس ها توسعه پیدا می کرد و کلاس ها بیشتر می شد از سایه، یعنی بنده ارتقاء درجه البته نباید گفت ارتقاء درجه، ولی خب به ظاهر ارتقاء درجه پیدا میکردم برای اینکه به کلاس‌های بالاترم بروم و تدریس کنم. بنابراین بنده به فکر افتادم بعد از 2-3 سال 4 سال جزوه گفتن و نرسیدن به اواخر اون برنامه‌ای که پیش بینی شده بود و شرمسار شدن از دانشجویان برای اینکه اونها رو نرسونده بودم به اونجایی که لازم بود برسانم در مطالب، به این فکر افتادم که خب چرا اینها رو ننویسم، چرا اینها رو تدوین نکنم و اگر تدوین کردم چرا چاپ نکنم. طبیعی است که در این کار یک شجاعتی هم لازم بود، میباید که یه قدری تحور داشت، میباید که یه قدری به قول مرحوم سادات ناصری دوست خیلی عزیز من که اخیراً فوت کرده است، یه قدری رستمانه وارد کار شد. چرا؟ برای اینکه بسیاری مباحث بوده است که اصلا قبلا مطرح نبوده است، بسیاری مباحث بوده است که ممکن بود بنده صحبت کنم و یا چیزی بنویسم و بعد اونها رو چاپ کنم و مورد اعتراض قرار بگیرم، ولی خب دل به دریا زدیم و رفتیم دنبال این کار. و در آغاز هم متوجه این نبودم که به یک دریای پهناوری دارم وارد می شوم در حالی که شنا بلد نیستم، و این واقعا باعث زحمت من شد و ناگزیر بیشتر از کنار دریا عبور کردم و در میانه دریا، در اون سینه دریا، در حقیقت خودم را به سینه دریا نزدم، بلکه این کناره ها یه قدری سیر و سیاحت کردم و به عقیده من اون چه تهیه کردم به عنوان تاریخ ادبیات ایران، این یک طرحی است برای اینکه جوانان و دانشمندان و حتی دانشمندان آینده‌ای که هنوز نمی‌دانیم کی به وجود می‌آیند، اینها یک طرحی در دسترس خودشون داشته باشند برای اینکه بتوانند بعداً مباحثی را که ما مطرح کردیم، و این مباحث گاهی اگر تجزیه بشود به ده ها مبحث واقعا عمیق و قابل توجه میزنه، اینها رو اونها یکی یکی مطرح کنن. مثلا از مباحثی که در اینجا هست و باید واقعا بهش توجه عمیق کرد، مثلا نوع ادب دراماتیک هست که در بعقیده من در ادبیات فارسی یکی از مهمترین مباحث است و به این مبحث توجهی چندان که باید بشود نشد. باز مثلا مبحث ادبیات غنایی، ادبیات لیریک، در ما بله گفتیم بله حافظ چنین بوده چنان بوده و آثارش چنین است چنان است، نمیدونم یا فلان شاعر یا فلان شاعر، ولی حق قضیه این است که ادبیات غنایی ما به حد خیلی عجیب، به صورت خیلی عجیبی وسیع است، و یعنی در یک وسعتی هست که در ادبیات های دیگر خیلی به ندرت میشود پیدا کرد. منظور من این است که در این مباحثی که بنده پیش گرفتم، خواه اون چه مربوط باشد به نثر یا به نظم، مباحث بسیار زیادی هست که بنده به اختصار ازشون گذشتم و باید در آینده اینها دوباره مورد تحقیق قرار بگیرن. باز یکی از مباحثی که بنده بهش توجه کردم و به عقیده خودم یک توجه ابتدائیه و چنان که باید مورد تحقیق قرار نگرفته است، سیر افکار است در ادب فارسی به طور مطلق. بنده کوشیدم که این سیر افکار رو در صورت‌های مباحث اجتماعی، یعنی فصلی که مربوط می شود به مسائل اجتماعی و فصلهایی که مربوط می شوند به علوم و اینا، نشان بدم تا حدی، ولی این کافی نیست. و همچنین در خود ادبیات یا در خود اون کلیاتی که درباره شعر و نثر هر دوره مطرح می شود، ولی اینها کافی نیست. اینا برای اینکه سیر فکر در ادب فارسی یک سیر بسیار طولانی است و مثل یک رود خروشان است که باید شجاعانه درش افتاد برای شناوری و شناخت. و این افکاری که مورد تحقیق قرار گرفته است، اینها هم باز خودشون مباحث خیلی مهمی هستند برای شناخت اون ژرفای ادب فارسی و عمق ادب فارسی، برای اینکه ادب فارسی به عقیده بنده بهترین نماینده فکر ایرانی است. ادب مثلا آثار ابو علی سینا یا آثار فرزن فیلسوفان دیگر و محققان علوم، اینا بیشتر آثاری است که افکار علمی جاری از آتن قدیم تا اسکندریه و بعد مراکز علوم اسلامی، اینا رو نشان میدهد، نه فکر مردم ایران را، نه فکر ایرانی را. این است که به عقیده بنده باید که به این افکار و این مطالب هم جداگانه توجه بشه و مطالب جداگانه مورد بحث قرار بگیره. بنابراین تاریخ ادبیات بنده یک طرح بعقیده من یک طرح کوتاه و موجزی است برای یک کار بسیار وسیعی که بعداً انجام خواهد گرفت.
به یاد رفتگان و دوستداران و به یاد زنده یاد استاد ذبیح الله صفا. اما شنوندگان گرامی، اکنون بار دیگر به زمان پخش مشروع خبرهای ایران و جهان رسیده ایم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بهمن باستانی.
خط مقدم جبهه طالبان در شمال کابل امروز در یکی از سنگین‌ترین عملیات نظامی آمریکا در افغانستان هدف بمباران جنگنده‌های B-52 قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار تا 4 روز گذشته داخل شهر کابل نیز امروز بمباران شد. همزمان وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته است که شمار نیروهای خود برای عملیات زمینی در افغانستان را افزایش دهد. در همین زمان کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن احتمال قطع حملات نظامی به افغانستان در طول ماه رمضان را رد کرد. طی هفته گذشته پاکستان، اندونزی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی خواستار قطع حملات نظامی به افغانستان در طول ماه رمضان شدند. خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان اعلام کرد طالبان 25 تن از هواداران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان را بازداشت کرده و قصد اعدام آنان را دارند. هنوز خبر اعدام احتمالی این افراد که بنابر اظهارات یکی از مقامات طالبان قرار بود است امروز انجام شود منتشر نشده است. این افراد روز گذشته در مناطق کوهستانی در نواحی مرکزی افغانستان به دام طالبان افتادند. نامه حامل گرد حاوی باکتری سیاه زخم در دفتر پرتیراژترین روزنامه پاکستان دریافت شد. این نامه 9 روز پیش توسط یکی از کارکنان روزنامه جنگ در راولپندی پاکستان باز شده بود و بعد از مشاهده گرد سفید مشکوک برای آزمایش با آزمایشگاه ویژه فرستاده شد. امروز مسئولان آزمایشگاه مربوطه نتیجه تحقیقات نهایی خود در این باره را مثبت اعلام کردند. روزنامه جنگ از سیاست‌های ژنرال مشرف که پشتیبان حمله نظامی آمریکا به افغانستان است حمایت می‌کند. امروز همچنین در آلمان اعلام شد که نتیجه آزمایش‌ها بر دو نمونه برداری از گرد حاوی باکتری سیاه سخت که در یک نامه ارسالی دریافت شده مثبت بوده است. نتیجه نهایی آزمایش‌ها در آلمان قرار است در ساعات آینده اعلام شود. پلیس ترکیه اعلام کرد 5 تن را به اتهام ارتباط داشتن با سازمان القاعده اسامه بن لادن بازداشت کرده است. به گفته سخنگوی پلیس ترکیه در آنکارا، این افراد هفته گذشته قصد داشتند برای پیوستن به القاعده به افغانستان بروند و در جهاد اعلام شده توسط رهبر سازمان القاعده اسامه بن لادن شرکت کنند، اما پیش از سفر بازداشت شدند. این افراد که می‌خواستند از طریق ایران به افغانستان بروند، در مناطق مرزی جنوبی ترکیه بازداشت شدند. به دنبال گلوله باران دو منطقه مرزی هند در ایالت جامو و کشمیر توسط نیروهای طرفدار پاکستان، درگیری سختی بین نیروهای هند و گروه‌های مسلح اسلامی جریان یافت که به کشته شدن دست کم 20 تن از افراد این گروه‌ها منجر شد. این درگیری سنگین‌ترین درگیری بین نیروهای هند با نیروهای طرفدار پاکستان در ایالت جامو و کشمیر طی یک ماه گذشته توصیف شده است. روز گذشته فرمانده نیروهای هند در شمال این کشور اعلام کرد ارتش هند برای رویارویی با ارتش پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر به حال آماده باش در آمده است. او هشدار داد که دو کشور در آستانه جنگ دیگری بر سر کشمیر قرار دارند. دفتر امدادرسانی سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد نیروهای امنیتی اسرائیل در راه کمک رسانی به آوارگان فلسطینی اخلال می کنند. پیتر هانسن رئیس دفتر امدادرسانی سازمان ملل در امور آوارگان فلسطینی با اعلام این مطلب گفت مذاکرات با مقامات اسرائیل برای امدادرسانی به آوارگان فلسطینی در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن به شکست انجامیده است. به گفته آقای هانسن ممنوعیت‌های اعمال شده توسط اسرائیل در مورد نقل و انتقال کالا و نیز عبور و مرور کارگران فلسطینی بیش از 64% از فلسطینیان را به زیر خط فقر رانده است. دفتر امدادرسانی سازمان ملل میکوشد 4 میلیون آواره فلسطینی در نوار غزه، ساحل غربی رود اردن و نیز کشورهای سوریه، اردن و لبنان را زیر پوشش داشته باشد. در ایران آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در آستانه فرارسیدن 22مین سالگشت تسخیر سفارت آمریکا در تهران این اقدام را گرامی داشت. آقای جنتی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت اظهار داشت رمز موفقیت ایران در آن رویداد تاریخی توکل به خدا و اطاعت از فرامین رهبری بود. دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی با محکوم کردن شدید حمله نظامی آمریکا به افغانستان، بریتانیا را نیز در این زمینه سرزنش کرد و گفت انگلیس سالهاست پادوی آمریکا شده است. خطیب نماز جمعه امروز تهران با انتقاد از همکاری برخی کشورهای اسلامی با آمریکا در جنگ افغانستان افزود هدف آمریکا از این کارها مبارزه با کسانی است که منافع آمریکا را به خطر می‌اندازند. آقای جنتی با دروغ خواندن مبارزه آمریکا با تروریسم اضافه کرد اگر آمریکا راست می‌گوید تروریست‌هایی را که در پناه این کشور هستند به ما تحویل دهد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی با همه کشورها می‌تواند رابطه داشته باشد. آقای خرازی تنها استثناء در این مورد را اسرائیل ذکر کرد. او افزود البته روابطی که موجب خدشه‌دار شدن ارزش‌های نظام اسلامی شود پذیرفتنی نیست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در توکیو سخن می‌گفت همچنین اظهار داشت اگر می‌خواهیم رابطه‌ای موزون با کشورها داشته باشیم باید با استفاده از زمان و امکانات موجود برای ساختن کشور و اقتدار نظام اسلامی تلاش کنیم. سه‌شنبه گذشته به دنبال اظهارات مخبر کمیسیون ویژه مجلس در امور افغانستان مبنی بر ضرورت مذاکره مستقیم با طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان از جمله آمریکا، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه رابطه و مذاکره‌ای را با آمریکا به شدت محکوم کرد. آقای خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از سفر به کشورهای مالزی، اندونزی و ژاپن و گفتگو با مقامات این کشورها درباره اوضاع افغانستان و منطقه امروز به تهران بازگشت. فرمانده نیروی انتظامی استان فارس میگوید در نارامی‌های چهارشنبه شب در شیراز 60 تن بازداشت شدند. چهارشنبه شب به دنبال بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران امارات صدها هزار نفر در تهران و شهرستان‌ها به خیابان‌ها ریختند. روز گذشته معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران اعلام کرد گزارشی از بازداشت‌های خیابانی در تهران دریافت نکرده و افزود گرد همایی چهارشنبه شب نسبت به موارد مشابه در پی مسابقات فوتبال ایران عراق و ایران بحرین در هفته‌های قبل آرام‌تر بوده است. تا دو هفته گذشته گفته می شود که بین 1000 تا 2000 تن از جوانان و نوجوانان در تهران و شهرستان‌ها در همین پیوند بازداشت شده و بعضاً به زندان محکوم شدند. بعد یک خبر خارجی از پاکستان. تظاهرات گسترده ضد آمریکایی امروز نیز در پاکستان جریان یافت. هزاران نفر در شهر کویته در نزدیکی مرز ایران مانند بیشتر روزهای گذشته تا 3 هفته اخیر دست به راهپیمایی زدند و شعارهای علیه آمریکا و نیز دولت ژنرال مشرف به دلیل حمایت از حمله نظامی آمریکا به افغانستان را تکرار کردند. تظاهرات 3 هفته گذشته در کویته معمولا به خشونت و آشوب کشیده شده و درگیری با پلیس را به دنبال داشته است. همزمان در کراچی نیز تظاهرات مشابه برگزار شد و در کشورهای اسلامی دیگر در اندونزی و نیز بنگلادش پلیس از نزدیک شدن راهپیمایان به محل سفارت آمریکا جلوگیری کرد. تظاهرات امروز به دنبال برگزاری نماز جمعه در این کشورها انجام گرفت.
با خبرهای ایران و جهان به پایان برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. من اردوان نیکنام که امروز 3 ساعت افتخار میزبانی شما را داشتم، اجازه می‌خواهم با تشکر از همه همکارانم که برنامه امروز حاصل تلاششان بود و با تشکر به خصوص از بهمن باستانی، خبرپرداز، حمید فاطمی، برنامه ساز، کیان معنوی، کارگردان فنی و ایرج گرگین، سردبیر برنامه، با آرزوی دلی شاد و خاطری آسوده برای همه شما شنوندگان عزیز تا دیداری دیگر شما را بدرود بگویم و از شما دعوت کنم که به ترانه دل من از شکیلا گوش کنید. خدا نگهدار.
فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.